چون روزنامه نگاریم هر واژه‌ای رو نمیتونم به اسم بیارم، چون ایشون آقای قفاری هم گفتن الان تئاتر داره اجرا میشه، من همچین واژه‌ای رو به کارم میبرم به خاطر اینکه بار حقوقی دارم. اما گفتم این سرمایه قابل بحثه. بعد من میگم چرا مسئولان تئاتر دارن به این نکته توجه نمیکنن؟ ببینید آقای واشقانی، در یک سیستم، در یک جامعه حالا اقتصادی، حالا جامعه اجتماعی هنری، این اتفاق نامتوازنی هست که شما مسئول برقتون روزی 100,000 تومان بگیره، بعد بازیگر نخستتون روزی 150 میلیون بگیره، بعد میبینیم تئاترش 2,000 نفروخته. میدونید چرا؟ برای که توجه کنید در همه جای تو این بحثای انقلتی که پیش میاد، سود رو میرن تو تولید میذارن، تو پخش نمیذارن. شما تو سینمای امریکا، تو حتی تئاتر امریکا، انگلستان بیایید نگاه کنید، بازیگر دستمزد 20 میلیون دلار میگیره، ولی باید آوردش 2 میلیارد دلار باشه. به محض اینکه دو تا فیلم پای سر هم شده، بازیگر رو میذاره کنار، حالا میخواد سوپر استار بشه، میخواد تام کروز بشه، کسی دیگه نباشه. اینجا من دارم میبینم یه آدم پای سر هم دارن بهش چیز میدن. چرا؟ برای که فلان آژانس، فلان آژانس فلان جا، من نمیخوام اسم بگم،
نه خانم، نه 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 نه، اجازه بدید، اجازه بدید.
این پول ها مشکل داره آقای واشقانی. آها آها،
الان من یه بحث دیگه هم بگم سرکار خانم. یکی از مسائلی که اولا که چند درصد بازیگران اگر بگیرن پول این مدلی میگیرن؟
کردم معدود آدم ها.
یعنی
ببینید
به دو درصد هم نمیرسه.
شما جزوش نیستید، شما زحمت، شما نوعی رو میگم، چون دارم میگم، میگم زحمت میکشی، یه قرارداد باهات میبندن و نتیجهش هم
میدونی سرکار خانم چی میشه.
ولی من میگم 4-5 نفر اینجوری هن. چرا آقایون مسئول، شما که خودتون میبینین، چرا یه سری سرمایه گذار میارید که ما اصلا معلوم نیست کارمون؟
سرکار خانم،
معلوم نیست کارشون.
میدونید چرا این اتفاق میفته؟ الان اولا بحثی که ما میکنیم این اتفاق در واقع در بعد از این بحث این اتفاق میفته که این نوشته میشه به پای اون 98% که از این پولها نمیگیرن.
باریکلا.
بعد سیاست بر اساس این میشود که آقا اصلا بیاییم این قضیه رو آفرین، این قضیه رو بگذاریم کنار، اصلا سریال های ما نیازی به بازیگر شناخته شده ندارند، بیاییم سریال های بزازیم با بازیگران. من اصلا مخالف این نیستم که در هر سریال، در هر اثر نمایشی بازیگر جدید معرفی بشه، باید بشه،
ولی این
سیاست الان به وجود اومده که سلبریتی هایی هستن که روزی 300 میلیون تومان میگیرن، پس همگان میگیرن، اصلا بیاییم سریال ها رو بسازیم بدون حضور سلبریتی ها. سریال رو میسازن، اون وقت اون سریال 30 میلیارد 40 میلیارد هزینه میشه براش،
بله.
هیچ کس اون اثر رو نمیبینه. یعنی کلن دیده نمیشه، بله. این بحث اول، بله. و بحث دوم، این اجازه بدید که این گله رو در واقع میشه گفت، نمیخوام اسم گله رو بذارم، این میخوام این چالش رو در واقع پیش بیارم که اتفاقا سرکار خانوم، وقتی که اینی که میگید بازیگری هست که پشت سر هم نمیدونم از این اثر به اون اثر، اینجا میگیره 300 میلیون، اونجا میگیره 600 میلیون، اونجا میگیره 900 میلیون چون فلان آژانس پشت سرشه، اتفاقا اینطور نیست. یکی از کسانی که بسیار دم میدن به این قضیه همکاران شما هستن. موقعی که تیتر میزنن آقای مجید واشقانی تو تا حالا کجا بودی، نمیدونم تو اصلا استعدادت شکفته نشده، تو اصلا تا حالا باید خیلی بیشتر از اینا بهت پول میدادن. تیترای این مدلی ما میبینیم اینستاگرام یه دفعه پر میشه از عکسای مجید واشقانی که تمام سردبیرای اون صفحات، سردبیر میگن، مسئول میگن، ادمین میگن، هرچی میگن، از همکاران شریف شما هستن. خب مجید واشقانی همون شب خواب میبینه که دستمزدش از 1,000 تومان شد 1,000 میلیارد.
من اینجا یه پاسخی بدم خدمت شما. اولا که ببینید، اگه صفحه مجازی رو میگین، اگه صفحه مجازی نشریات استاندارد و مجوز گرفته و معروف ما 4-5 تا داریم دیگه،
خانم هیچ کدوم از صفحات بزرگ نیست که دست همکاران شریف نامدار شما نباشه. یعنی هیچ کس نیست که بگیم آقا ما اصلا نمیدونیم این صفحه دست کیه. تمام صفحات میلیونی
دست من نیست، دست خاندانش نیست.
خانم میدونید هست دیگه به هر حال.
خب
یه ادعی
هست. ببین یه ادعی هست. اصلا من بحثم رو اون کاری ندارم. من میگم جاش. که ببینید آقای واشقانی، این همین عدم اطلاع رسانی و عدم پاسخگویی از سوی مسئولان. مسئولای ما باید پاسخگو باشن دیگه. حالا به هر دلیلی
هیچ ربطی به مسئول نداره. بله بله بفهم.
من دارم میگم که نکته مهمی که وجود داره اینه که من خودم میدونم که جفاس در مورد قریب به اتفاق اهالی نمایش، چه سینما چه تئاتر، که آقا همه میگن آره اینه که وضعش خوب نیست، میگن والا بلا تلا اصلا اینجوری نیست. حتی بازیگر مشهور ما اگه دو تا پروژه در سال کار نکنه نمیتونه خرج زن بچه‌شو بده.
دقیقاً همینطوره.
خب منم همینجا دارم میگم، من میگم که مسئولا کجا باید وارد بشن؟ باید اینا در واقع این پرونده ها با تحویل قوه قضاییه بدن، همکاری کنن، نذارن پاشون تو. بعد من با وزیر محترم که صحبت میکنه میگه به من ربطی نداره. ببینید به من ربطی نداره، من نمیتونم به پای سرمایه گذار تو سینما قطع بکنم یا نذارم. من که در واقع آدمی نیستم که بتونم بررسی کنم این مال و ملالش از کجا میاد. اون رو باید قوه قضاییه باید انجام بده. به هر حال این چالش وجود داره و باید یک راهکاری براش به وجود بیاد که فردا اگر از آقای واشقانی نامی اومدن دعوت کردن در فلان پروژه تلویزیونی به اسمی که ایشون مرفه بی درده، نیام بگن که دستمزد انقدر کم باید بشه، انقدر باید باشه با. یا اینکه شأنیتش حفظ نشه. من اینو دارم میگم، وگرنه الانم میگم خود مسئولم خیلی نمیتونه در واقع مانور بده.
درسته. خب آقای غفاری یا سرکار خانم، شما صحبتتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید من یکم برمیگردم عقب به اون بحث سرمایه که شما صحبت کردین، که این سرمایه گذارا حتما آدم های کمهوشی نیستن که الان مولتی میلیاردر شدن. ببینید اینها یک پکیجن آقای واشقانی، اینطور نیستش که فقط یه پول داشته باشن و باهاش یک سریال بسازن، باهاش یک فیلم بسازن. اینها کانون‌های تبلیغاتی دارن، نصف این بیلبوردهای و عرشه‌ها در اختیار مثلا اون شرکت تبلیغاتیه. بعد می‌بینید در کنار شرکت تبلیغاتی دارن سالن تئاتر یا سالن نمایش، سالن فیلم، اکران فیلم دارن، منظورم سالن سینماست. و این یه بیزنس مولتیه، چند وجهیه و فقط توی یه حوزه نیست. یه جاش یه گوشهش ممکنه ضرر بکنن، ولی توی یه گوشه بزرگترش ممکنه که سود بکنن. بعد عرصه فرهنگ و هنر عرصه هستش که به شما قدرت چانه‌زنی تو حوزه‌های دیگر رو میده. یعنی شما اینجا داری به ظاهر ضرر میکنی، ولی توی یه بیزنس دیگه داری به خاطر این قدرتی که اینجا به دست آوردی اونجا چانه‌زنی میکنی. حتی با بردن یک بازیگر با خودشون به یک میز شام ممکنه برای یک جای دیگه یک وام بزرگی بگیرم. این موضوع خیلی به این سادگی نیستش که با لایه رویش ما بتونیم همه چیزش رو تشریح و تبیین بکنیم، که اگر به این سادگی بود همونطور که خانم آرتا اشاره کردن سیستم های قضایی و رسیدگی هم خب فوری رسیدگی میکردن. طرف سالمه به ظاهر بیزنسش، ولی میبینیم تأثیرش بر حوزه فرهنگ و نه تأثیر مثبتی نیست. در نهایت در این بحثی که داشتم گوش میکردم، من خودم هیچ وقت به دو سمت انتقادم رو نمیبرم. یکی مردم نفهمن چون میرن این تئاتر رو میبینن، مردم عوام من چون این فیلم رو میبینن. نه، مردم مختارن هر چیزی رو که دلشون میخواد ببینن و من به همه اونهایی که اون بلیت 700 هزار تومانی رو خریدن برای اینکه به دوستشون پوز بدن احترام میذارم. هیچ اشکالی نداره، دلش خواسته بره یه بلیت 700 هزار تومانی میخواد باش پوز بده. منم دلم میخواد کم، یه موقعی واقعا دارم جدی میگم، منم مثلا به کفشم حساسم، دلم میخواد کفشی که میخرم گرون باشه. نه او بر من برتری داره، نه من بر او برتری، نه این از فریختگی من کم میکنه. نه چه مردم رو به این راحتی نمیتونیم نقد بکنیم. اگر جای دیگه خرابه، محصولمون خرابه، روند تولید محصولمون خرابه، مصرف کننده رو نباید زیر سوال ببریم. گرچه که در نهایت این جریان روی سلیقه مصرف کننده تاثیر میذاره. دو اینکه اون هنرمند مثلا منم اگه بازی منم الان مثلا روزنامه نگارم بهم بگن آقا شما بیا الان اینجا به ما مشاوره بده، نرم دستمزد من مثلا ساعتی 100 هزار تومانه، بهم میگن حالا شما ساعتی 200 هزار تومان بدید، نه ساعتی 500 هزار تومان، من بگم نه من چقدر ممکنه که بگم، حالا چه اینجوری بگم، به چه ممکنه که بگم نه من 100 تومان بیشتر نمیگیرم. اگر کسی داره به خاطر اون ما و تفاوت 400 هزار تومانی دنبال یه چیزیه که اون چیز سالم نیست، او رو باید هدف قرار بدیم، نه اون بازیگری که حالا دستمزد اونقدری رو گرفته. گرچه که حالا ما انتظار داریم از آقای بازیگر یا خانم بازیگر هم اینکه قیمت بازار رو نشکنن، ما معکوسش رو داریم، اتفاقا تو حوزه کار خودمون معکوسش هم داریم. من در بوده در کار خود من کسی زنگ زده پشت سرش به تهیه کننده که من باش کار میکردم، گفته که چقدر به دانش دادی، گفته مثلا به تو چه مربوطه، گفته مثلا من 5 تومن زیرش میگیرم. ما اینم داریم، یعنی ما یه جور برعکسش هم داریم. ولی میخوام بگم اگه داریم نقد میکنیم حواسمون باشه کجا رو داریم نقد میکنیم، که وقت ممکن چه آفتهایی داشته باشه. ما باید سیستم رو نقد بکنیم، سرشاخه های سیستم رو نقد بکنیم. اون بازیگری که اون ته حلقه وایستاده زورمون به اون میرسه، خب کاری نداره زدن فلان بازی، یعنی همینجوری هم میزنن بازیگرها رو. شما ما هیچی نگیم، بازیگرها هر روز به یک جرمی متهمن. ساکت باشن متهمن، حرف بزنن متهمن، صفحه اینستاگرامشون رو ببندن متهمن، باز کنن متهمن. پریروز یه خبر زده بودن خانم هدیه تهرانی صفحه اینستاگرامش رو بس فوش داده بودن، بعد فرداش باز کرد دوباره فوش داده بودن. آقا چیکار کنه خانم هدیه تهرانی از دست من و شما؟ در نتیجه ما باید حواسمون باشه کجا رو داریم میزنیم. در مورد رسانه ها فرمودید، این یک چرخه معیوب آقای واشقانی. پس تو چرخه معیوب رسانه هم متهمه، بچه های فعال رسانه هم متهمن. هیچ کسی نمیتونه بگه دامن من آلوده نیست به این حوزه. بله، رسانه های ما باعث شدن که هنرمندان ما دچار فساد بشن، دیگه جای خودشون رو فراموش کردن. من به خودم، دوستای خودم که کار هنرمندن، کار تولید میکنن، بازیگر اینها، یه بار زنگ زدم به یکی از همین کارگردان خیلی معروفش، گفتم فلانی اینا که برات مینویسن رو باور نکنی ها، اینا رو همه رو پول دادن، اینا رو اون پلتفرمی که داره سریال تو رو پخش میکنه پول میده به 110 تا منتقد، 20 تا منتقد، منتقد فاسد
دوست.
که درباره تو نقد مثبت بنویسه، همه پیجا رو باز میکنه. آقا ما آدمیم دیگه، منم صبح پاشم ببینم همه روزنامه نگار عالم از من تعریف کردن، فکر میکنم منم وای دوست. چه کسی هستم؟ این جریان فاسده. پس
عباس غفاری عزیز،
فکر کنم من یه چیزی بگم. من اصلا اینجا بس داره به انحراف میره. من اصلا راجبه اون بازیگر نگفتم
نه، من در مورد کسی، در مورد حرف کسی کامنت
من
نذاشتم.
من دارم چی میگم؟ من دارم میگم سیستم، ما دولت رو وارد اول این قضیه نکنیم، قوه قضاییه رو اصلا وارد این قضیه نکنیم. ما همش داریم میگیم اتفاقا قوه قضاییه و دولت تو این بخش اصلا دخالت نکنه. یعنی در واقع ما اگه داریم راجع به این قضیه صحبت میکنیم، من به دلیل اینکه 40 سال کارم تئاتره، دلم برای تئاتر میسوزه، کارم تئاتره، من کارگردان تئاترم، من برای تئاتر می‌نویسم، من نقد تئاتر، من اصلا زندگیم وابسته به تئاتره. تئاتر تعطیل شه من چیکار باید بکنم؟ یعنی تمام عشق من، در واقع علاقه من تئاتره. من اصلا مثلا این نیستش که آقای دولت بیا وارد شو، آقای نمیدونم فلان قوه بیا وارد شو، اصلا همچی چیزی نمیگم. من دارم میگم ما در واقع یه 2% یه تئاتری رو داریم که اون 2%ه. من اگه بخوام این عراقی اینو گفتم اینو داشتم میگفتم ما یه 2% تئاتر داریم که به قول خانم عراقی درستم میگه، خانم دانش و خانم آرتا و شما هم درست میگید، هر شب هم پرن، تا 2 هفته دیگه شون هم در واقع بلیتشون هم پیش فروش کردن فروختن. من دلم برای تئاتر جدی میسوزه. ببینید وقتی تئاتری با نگره اجتماعی وجود نشوشه، وقتی تئاتر نقادانه تو این مملکت وجود نشوشه، وقتی تئاتر ایرانی وجود نداشته باشه، نویسنده ایرانی مجبور میشه بره کار ترجمه میکنه. وقتی نادر برهانی مرن 4 تا در واقع نمایشنامه میده به همین شورای ارزشیابی و نظارت و عین 4 تاشو به خاطر اینکه تئاتر اجتماعیه و به خاطر به قول اون دوستان سیانمایی رد میکنن، با میره کار ترجمه میکنه که خودش اصلا دوست نداره اون کارو. خب یعنی انتخاب پنجمشه. من دارم میگم تئاتر کجا داره لطمه میخوره؟ جایی که از دهه در واقع اواسط دهه 80 که هم آقای پیروز هم در واقع آقای دکتر جعفری و همه بچه ها گفتن، از اواسط دهه 80 تئاتر اجتماعی اصلا ناپدید میشه، اصلا نقد اجتماعی از بین میره در مطبوعات، در تئاتر، در سینما. ما امسال چقدر در واقع فیلم تو جشنواره فجر داشتیم که نگره نقد اجتماعی داشته. در تئاتر همین الان 70 تا نمایش، نزدیک 80 نمایش روی صحنه است. چند تا تئاتر داریم که اصلا نگاه اجتماعی داره، اصلا چقدر در واقع با زندگی امروز مردم خودش در رابطه است. اتفاقا اون 80% 70%ی که تماشاگرش کمه، اونان که در انداج به تئاتر اجتماعی صحبت میکنن. لانچر 5 که داره راجع به تئاتر اجتماعی صحبت میکنه، متوجه این تئاتر جابر رمضانیه که داره اتفاقا رو نقطه درستی انگوش میذاره. من کاری ندارم که تئاتر ممکنه یه جایی هم به لحاظ تکنیکی ایراد داشته باشه، اما تئاتر درسته و چون درسته به قول دوستان متوقف میشه. اتفاقا اون نگاه دولتی اصلا با اون تئاتری که مسئله نداره، تئاتری که اتفاقا شوخ و شنگوله که کاری نداره، جایی وارد میشه که اون دانشجوی تئاتر داره حرف درستی میزنه، راجع به دردهای اجتماعی میگه. اون کارگردان یا اون نمایشنامه نویس داره راجع به دردهای اجتماعی کشورش داره حرف میزنه، فرقی هم نمیکنه کجا، چه تو تهران باشه، چه در شیراز باشه، چه در مشهد باشه، هر جای دیگه. آقای باشقانی، ما در دهه 60 الان نیست که فقط تئاتر دارن توقیف یا متوقف میشن. خود من شاهدم، اینا بگم و تموم کنم، تئاتری روی صحنه سالن اصلی میرفت به اسم قربانی، تماشاگر وارد سالن شد، شورای نظارت همون موقع تئاتر توقیف کرد در حالی که تماشاگر نشسته بود تو سالن اصلی. و آقای کمال شهباز بیگیان که بعد از اون دیگه تئاتر کار نکرد و من نمیدونم کجاست، رفت پشت بوم تئاتر شهر و میخواست خودش از اون بالا پرت کنه و جلوشو گرفتن. این قضیه مال الان نیست، یعنی از 60 شروع شده و الان ختم شده و طبیعتا ادامه داره. مشکل اینجاست، ما با تئاتر نمیدونم بی خاصیت که مشکل نداریم، یعنی اون نگاهه دارم میگم، اون نگاهی که داره فرهنگو هدایت میکنه اصلا مشکل نداره، میره اتفاقا با اون هنرمنده عکس هم میگیره، عکس یادگاری هم میگیره. مشکل اون آدم تئاتریه که نگاه اجتماعی داره، تئاتر جدیه، تئاتریه که جریان سازه، تئاتریه که اتفاقا ما میگیم فرهنگ رو میتونه عوض کنه. اتفاقا اون سالن دارم، مشکلش با اون تئاتره، وگرنه با اون یکی تئاتر که سالن میده چون میتونه پولش برمیگرده. مشکل اینجاست که الان تئاتر دولتی ما، مدیر دولتی ما هم داره چیکار میکنه؟ بازیگر معرفی میکنه به کارگردان، میگه آقا تو تئاتر دولتی هستی، تو چیکار داری که اون کارگردان چه بازیگری رو میاره، دانشجو میاره یا تا بازیگر حرفه‌ای میاره؟ میگه برو از این بازیگر استفاده کن که سالنت پر بشه. مشکل اینجاست.
خانم نراقی یا خانم آرتا؟ خانم آرتا شما بفرمایید.
من یه توضیح بدم که در حقیقت ما اگر صحبت کردیم در پاسخ سوالی بود که آقای واشقانی مطرح کرده بودن، وگرنه خب به هر حال راجع به تئاتر میشه خیلی صحبت کرد. ضمن اینکه من توضیح بدم که ما منتقدای مستقل خیلی خوبی داریم، چون خانم دانش به منتقدام اشاره کردن، همینجا هم به هر حال این موضوع مطرحش که خدای نکرده همه منتقدا نیستن، منتقدای خیلی خوب با شرف که قلمشون رو نمیفروشن هستن و امیدوارم که مسیرشون پرتداوم باشه و این مسیر رو ادامه بدن. ولی به هر حالت من تنها چیزی که میخوام بگم این که باید زودتر به فکر این تئاتر در حال احتضار باشیم، که فقط تئاتر که دستور بدیم که فلان کار بکنه هنرمند، اینو واقعا در دراز مدت ممکن، در کوتاه مدت ممکنه یک جواب بده ولی در دراز مدت جواب نمیده. باید به داد تئاتر برسیم با این نگاه که هیچ هنری دستوری نیست.
بله خیلی کوتاه خواهشم.
تا از بحث من اینطوری برداشت کردم چون من خودم روابط عمومی انجمن منتقدان هستم، حالا برام دردسر میشه. ببینید من فکر نمی کنم دیگه لازم باشه من سر هر جمله این کلمه برخی بعضی، البته اشاره کردم گفتم 10-12 نفر، خواهشم اینه که چون میدونم همه الان منتظرن توی
بله بله اصلا خانم اساسا
همه میخوان برای هم دیگه دردسر درست کنن.
هر آنچه که در این برنامه آره گفته شد در مورد تئاتر، در مورد تهیه کننده، کارگردان، بازیگر، منتقدین، اهالی رسانه، هر آنچه که گفته شد در موردی ما صحبت کردیم که مصداق داشته و این برخی و بعضی و عده قلیلی و درصد کمی اضافه کنید به تمامی این صنوفی که ازش اسم بردیم. ولیکن قرار بر این نیست که اگر من پول دارم قاعده بازی رو که یک سری از اون به هر حال کار دارن نون میخورن. من قرار نیست که اگر پول دارم بگم آقا من میرم چه میدونم انقدر تون هندونه وارد میکنم میدم کیلو یک قرون، حالا این هندونه فروشای اینجا همه از بین برن و مهم نیست، من میدم کیلو یک قرون چون من اصلا دوست دارم مردم به هندونه کیلو یک قرون بخورن. بله سرکار خانم نراقی،
به نظر خیلی مباحث خوبی مطرح شد، منتها جا داره هر کدوم از این مباحثی که کوتاه بهش اشاره شد به نظرم جا داره که بهش پرداخته بشه و آسیب شناسی بشه. من دو تا نکته رو می‌خواستم بگم، یکی درباره تئاترهای همون لاکچری که ما زمان زیادی رو براش گذاشتیم، واقعا به نظر من خیلی دغدغه شاید این برنامه ما نباید می بود، به این دلیل که همونطور که آقای غفاری گفتن ما داریم راجع به یک درصد قلیلی در یک دهه گذشته شاید مثلا 6 تا 7 تا تئاتر این گونه روی صحنه رفته و با توجه به مشکلات متعدد و واقعا آسیب‌های جدی که تئاتر ایران داره، پرداختن به این حالا اندک اتفاقی که میفته به نظرم خیلی در تئاتر فعلا اهمیتی نداره. حالا دو سالی هم یه کسی یه پولی میاره یه تئاتر اجرا میکنه میره، خیلی چیز نیست. یکی یه مبحث این مبحث بعدی که بخش عمدهش رو خانم دانش بهش اشاره کردن و به نظر من بسیار مهمه، سال هاست که ما با این مقوله پولهای عجیب غریب و سرگردان دست به گریبانیم، هم در سینما و هم در تئاتر، و خودم به شخصه این رو خیلی تلخ تجربهش کردم، چون اولین بازیگرای من که می اومدن برای مذاکره ما با این ماجرا مواجه می شدیم که این پول از کجا اومده، و خب من به عنوان یک تهیه کننده، به عنوان یک تهیه کننده عادی معمولی دسترسی به مقامات بالای قضایی نداشتم، من باید چگونه می سنجیدم این سرمایه‌ای که قرار بود باهاش کار کنم، و با سختی من با لینک شدم از چند جا، و چون برای خودم به عنوان یه روزنامه نگار مهم بود من این پرسجو رو کردم. ولی آقای واشقانی این وظیفه هیچ هنرمندی نیست، این وظیفه هیچ بازیگری نیست که بره پیگیری کنه که این پولی که من دارم باش از میگیرم به عنوان دستمزد از کجا اومده.
100% اینطوره.
این کاملا یک وظیفه دولتی و قضاییه، باید راهکارهاش رو بسنجن، باید خودشون مدام و ما مدام این در این سالهای گذشته تمام این اتفاق رو گردن بازیگرامون انداختیم که فلان پول از کجا. این به هیچ عنوان نه به کارگردان به نظر من و نه حتی به بازیگر هیچ ارتباطی نداره، و مقامای مسئول باید خودشون یک راهکاری بیاندیشن که این پولها کدوم وارد بشه و چجوری وارد نشه.
بله آقای عباس غفاری هست.
من فقط یه نکته بگم آقای واشقانی، شما نگاه بکنید توی این به خصوص یک سال گذشته به کیا توهین میشه؟ به کدوم هنرمنده بیشتر تو فضای مجازی یا حتی در واقع چه تئاترایی یا چه به چه فیلم هایی حمله میشه؟ فیلم هایی که حرفی برای گفتن دارن، کارگردان هایی که حرفی برای گفتن دارن، نمایشنامه نویسایی که حرفی برای گفتن دارن، بازیگرایی که حرفی برای گفتن دارن، به اینا داره حمله میشه و متاسفانه به اینا در اصطلاح لاکچری، وطن فروش، سیاه نما یا خیلی چیزا داده میشه. خب در حالی که اصلا اینطوری نیست، اون بازیگر در همین آب و خاک داره کار میکنه، اون نمایشنامه نویس تو همین آب و خاک به دنیا آمده و دلش برای میهن خودش میسوزه، وگرنه میتونست مثل خیلی دیگه بره، ولی مونده با تمام سختی ها، مونده با تمام نداری ها، مونده. آقای باشقانی خودتون میدونید ما چقدر کارگردان، چقدر نمایشنامه نویس، چقدر بازیگر داریم که اجاره خونه نداره. شاید خیلی دوست نداشته باشن بگن، ولی ما باید بگیم به خاطر اون 1% که نباید شما 99% رو در واقع بهشون حمله کنید. اتفاقا به اون 1% حمله نکنید، به اون 99% حمله کنید. چرا؟ چون اون آقا در کن جایزه گرفته. چرا؟ چون اون آقا در اسکار جایزه گرفته. چرا؟ چون اون در واقع نگاه اجتماعی داره. چرا؟ چون اون در واقع داره فیلم درست میسازه. در یک هفته گذشته ببین چه فیلمنامه‌ای در واقع قبول نشده. یکیش خانم رخشان بنی اعتماد، چه نمایشنامه‌هایی در واقع قبول نمیشن، نمایشنامه‌های جدی از محمد رضایی راد، نغمه سمینی، محمد چرمشیر، وگرنه بقیه که قربونتون برن خیلی کارا دارن میکنن.
درست. خب جمع‌بندی هم کردیم. بسیار ممنون از کارشناسان محترم. آنچه شنیدید باز هم خدمتون عرض بکنم که اگر راجع به در واقع سنفی صحبت شد، از کارگردانان، تهیه کنندگان، نویسندگان، بازیگران و و به تمامش عده کمی برخی گاهن اینها رو به هر حال اضافه بکنید. ما مستقیم با هیچ گروهی به طور کل صحبت نمی کنیم، راجع به درصد کمی صحبت می کنیم که اون درصد کم متاسفانه در مواقعی معادلات رو به هم می زنن و متاسفانه این قسمت رو می تونم با عرض تأسف بگم که مسئولین ما بر اساس قضاوت در مورد همون درصد کم به درصد بیشتر، در واقع قوانین رو برای درصد بیشتر صادر میکنن و باز همون درصد کم کار خودش رو انجام میده، اما درصد بیشتره که روبروی قوانین قرار میگیره، در موردش به قول معروف اعمال قانون میشه. اما به هر حال به نظر من هنر صاحب قیمت نیست. تأثیر هنر بر فرهنگ یک مملکت آنچنان زیاد است که میبینیم در ادوار مختلف، در جغرافیاهای مختلف هنرمندان بزرگ چگونه تأثیر گذاشتن، چگونه جوامعی رو، طرز فکرشون رو بالا پایین، شرق و به غرب بردند، به سمت صحیح بودن بردند یا حتی شاید به سمت غلط بودن، اما این به هر حال نشان از تأثیر و قدرت هنر در مسیر فرهنگ و فرهنگ سازی میدهد، علل خصوص هنر هفتم. وقتمون تمام هست درست سرکار خانم؟ وقتمون تمام هست. بسیار ممنون از شنوندگان فرهیخته، محترم و محتشم رادیو نمایش و طرفداران عزیز پرانتز باز. تا هفته دیگر شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
سر رسیدی از قربت بیان، دل خسته دیدمت از آبار خیز باران، پامانده در طبی گای ناگه به من رسیدی، من خود شکستم از خود در فرمان فصل ناامیدی، در برکه دو چشمت نه گریه و نه خنده، گم کرده راه شب را سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو